بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار.
با سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز در هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوید. امروز یک شنبه 27 آپریل 2019 برابر هست با 8 اردیبهشت 1398 که در خدمت شما گرامیان عزیز هستیم.
خوش نامی ما خوش می روی بر بام ما ای در شکست جام ما ای در شکست جام ما ای بردری در گل بمانده پای دل، جان میدم چه جای دل، و از آتش سودای دل. ای وای دل، ای وای من، ای وای دل، ای وای من، ای وای دل.
موضوعی که میخوام به اون بپردازیم موضوع آقای محمد علی طاهری هستش، از بنیانگذاران عرفان حلقه که مدتی رو در زندان سپری کردن و در حال حاضر آزاد شدن و در این مسیر در واقع اتفاقات خیلی زیادی برای ایشون افتاد و خیلی از شاگردهای ایشون هم دستگیر شدن. ارتباط گرفتیم با وکیل ایشون آقای محمد زمان دریاباری. میخوام جزئیات پرونده آقای طاهری از ایشون بپرسیم و وضعیت ایشون رو ببینیم چگونه است و چه شد که ایشون اصلا بازداشت شد و آزاد شد. آقای دریاباری سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
درود بر شما و شنوندگان گرامی، خواهش میکنم، سپاسگزار هستم، در خدمتتون هستم. عرضم به حضورتون آقای طاهری ابتدا در سال 1389 به اتهامی که بهشون وارد شد منتسب شد به گفته در واقع شاکی خصوصی که داشتن مسائل به حال روابط نامشروع اینها، که این داستان به حال حکم براءت براشون صادر شد خوشبختانه و حکم قطعی شد. البته در این گیرودار 66 روز بازداشت بودند، پس از اون پرونده جدیدی براشون باز شد در دادسرای امنیت با عنوان اتهامی توهین به مقدسات، مداخله در امور پزشکی به جهت برگزاری کلاس های عرفان کیهانی در سال 1390، که در خصوص در نهایت شعبه 26 دادگاه انقلاب رأی صادر کرد برای بخش از اتهامات ایشون تحت عنوان توهین به مقدسات، مداخله در امور پزشکی و موارد دیگر، که نتیجتاً شد 5 سال حبس تعزیری و جزای نقدی و مسائل دیگر، که این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. اما بخش از پرونده مفتوح ماند، که اتهامی که باقی مانده بود افساد فعل عرض بود، که در خصوص نیز پرونده پس از اینکه چندی بار بین دادسرا و دادگاه بدوی شعبه 26 رد و بدل شد، در نهایت شعبه 26 حکمی صادر کرد مبنی بر اعدام، که خب با فرجام پایی که انجام شد خوشبختانه در مرتبه اول شعبه 33 دیوان عالی کشور با استقلال نظری که داشتن قضات محترمش رأی بدوی رو نقض کردند و نقض هم گرفتن برگردوندن به شعبه 26، مجددا شعبه 26 رأی اعدام صادر کرد. استناد فتاوای مراجع تقلید و اعظم حضور شما قوانین و مقررات مؤخر و تصویب 1392 دیوان عالی کشور، مجدد شعبه 33 پس از فرجام پایی که انجام شد این رأی رو نقض کرد و این بار به شعبه 15 دادگاه انقلاب شعبه هم عرض ارجاع شد. پس از اینکه به این شعبه ارجاع شد، در اینجا به جایی که تبعیت انجام باید میشد از رأی دیوان عالی کشور و مقررات مؤخر و تصویب، یعنی مقرراتی که پس از انتصاب اتهام به موکل من وضع شده نسبت به ایشون جاری نمیشد، به استناد تبصره ماده 286 قانون مجازات ایشون رو به 5 سال حبس محکوم کردند. در حالی که اگر هم بر فرض اتهامات صحیح بود انتصاب ایشون وکیل، میبایست اینها با هم تجمیع میشد به استناد ماده 313 قانون دادرسی کیفری 1-4-3 میشد و بر اساس مقررات تعدد جور ماده 134 قانون مجازات و ماده 510 قانون 23 کیفری تجمیع میشد مجازات ها و یک مجازات از شهر تعیین میشد و اعمال میشد که این کار نشد. در نهایت به حال شعبه 36 در این نظرم بار اول که در این نظر خواهی شد به مورد توجهی نکرد. در ادامه با پیگیری‌هایی که انجام شد، خب خوشبختانه مستشارانی که تعیین شدن برای شعبه 36 تجدید نظر استان تهران دادگاه انقلاب حسب پیگیری‌هایی که ریاست محاکم تجدید نظر استان تهران نیز داشتن و وکلاشون موجب شد که تجمیع کنن مجازات ها رو و حکم واحد بدن، احکام پیشین نقض بشود و یک مجازات اشد تعیین بشه که نتیجهش آزادی موکل شد و ایشون رسما سوم اردیبهشت ماه 1398 به موجب نامه‌ای که قاضی اجرا شد. به هر حال برخی از شاگردان ایشون هم وکلای نیز دارن که دفاع میکنن از این اشخاص و در نهایت امیدوار هستیم که ایشان نیز، این شاگردان ایشون نیز به نحوی با رعایت مقررات قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته از زندان آزاد بشن. اما خب به حال این اشخاص وکلایی دارن که از حقوقشون دفاع خواهند کرد.
بله، خود آقای طاهری در حال حاضر خب الان آزاد هستن. شما گفتین تو پرونده که به حال مال ایشون بوده برای یه بار حکم اعدامش برای ایشون صادر کردن و تجمیعشون منجر به آزادی در واقع آقای دکتر طاهری شدن، اما خب برای خیلی از شنوندگان ما این محرز هستش که در پرونده ایشون سپاه دست داشته. آیا شما به عنوان وکیل این مسئله رو میتونید تایید کنید یا ردش کنید که اصلا چیزی بوده یا نه؟
ببینید، دو بار حکم اعدام صادر شد، نه یک بار. خب به حال ضابط بخشی از ضابطین دادگستری اشخاصی هستن که به حال در این پرونده ورود داشتن و خب چیز پنهانی هم نیست، در آرا نیز بهش اشاره شده که ضابطین دادگستری که به نهادهای امنیتی مقصر هستند به عنوان شاکی در این پرونده حضور داشتن و اقدامات لازم رو انجام میدادن.
بله، حالا شما به نظر خودتون به عنوان وکیل برای پرونده دکتر طاهری زیر دست شما بوده تو این چند ساله که به هر حال ایشون در زندان بودن، روند پرونده ایشون به نظر شما عادلانه رسیدگی شده یا نه؟
خب ببینید، همین که به هر حال در دیوان عالی کشور با وجود فشارهای متعددی که به هر حال بود در آن مقطع زمانی قضات شعبه 33 دیوان عالی کشور احکام اعدام صادر رو در دو مرحله دو بار حکم اعدام صادر شد توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب، این دو بار نقض شد در شعبه 33 دیوان عالی کشور. از این جهت خب به حال این یک اتفاق بی‌نظیر بود، کم نظیر بود شاید بگیم بر پرونده هایی که در این سالها در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شد. خب به حال مقاومت شد و نقض شد احکام و پشتبندش با شاهد پذیرش تجمیع مجازات ها نیز در خصوص ایشون بودیم و این کار نیز انجام شد و ایشون عملا باید از هر ایشته 597 آزاد می شدن. اما خب به خاطر اطالهی که در تبادل پرونده ها میان اجرای احکام و دادگاه تجدید نظر انجام شد و تعیین مستشاران جدید، این کار به حال حدکی به تأخیر انجامید و در 24 فروردین 98 حکم به تجمیع مجازات صادر شد و نتیجتا سوم اردیبهشت 98 نیز ایشون آزاد شد. اما خب به حال در این سالها برخی از احکامی که صادر شد قاعدتا روال عادلانه نداشت و از این جهت نیز نقض شد در دیوان عالی کشور.
بله، فکر میکنین به حال فشارهای در واقع مجامع بین‌المللی به خصوص نهادهای حقوق بشری هم تأثیر بر این داشت که روند آقای در واقع دکتر طاهری به این مرحله برسه که آزاد بشن؟ به نظر شما
به هر حال مجموعه ای از عوامل تأثیرگذار شد در این که این پرونده با حساسیت فیشتری رسیدگی بشه در مراجع عالی. این خب بخشیش به حال پیگیری نهادهای بین‌المللی بود، بخشیش نهادهایی که در داخل به حال عنوان نهادهای نظارتی پیگیر بودند، وکلا و اشخاصی که به نحوی ندای مظلومیتشون رو شنیدند و فرود کردند، ملاقات هایی که با مراجع انجام شد. ببین عوامل متعددی موجب شد که به حال تأثیر گذار باشه بر پرونده ایشون و نتیجهش آزادی ایشون شد.
بله جناب آقای دریابی، تشکر از شما که در این برنامه حضور پیدا کردین و اطلاعاتی رو در رابطه با آقای دکتر طاهری برای ما دادید.
سپاسگزارم. پیروز باشید.
خدا نگهدار.
بدرود. خدا نگهدار شما باشید.
در خورشید تو خوبان محروب رقصند در مثال شب اگر خواهی عطای جاودانی ز عالم های باقی ملک بسیار از آن باده که ویرانی هوش است از آن باده که ویرانی هوش است ز شمس قدیل بستان شمس حق و دین بستان و اشدار خداونده خداوندان اسرار زهی خورشید در خورشید انوار عشق حسن تا خوبان تو خوبان محروب رقصم در مثال چرخ دوار.
شنوندگان عزیز، درود دیگر باز هم بر خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه گفتگو داریم با آقای غلامرضا محمدی، فعال سیاسی مقیم ترکیه. میخوام در از ایشون نظراتشون و تحلیلشون در رابطه با قرار گرفتن سپاه در لیست یا فهرست تروریستی آمریکا نظرات ایشون رو بدیم. آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
سلام و درود خدمت شما و تمام بیننده‌ها شنونده‌ها عزیز.
آقای محمدی، همینطور که در جریان هستین، آمریکا سپاه جمهوری اسلامی یعنی شاهرگ جمهوری اسلامی رو در واقع در فهرست گروه های تروریستی قرار داده. تحلیل شما و نظر شما در این زمینه چی هستش؟ چه تبعاتی میتونه برای سپاه داشته باشه و چه تبعاتی برای مردم؟
برای خدمت شما عرض کنم که با توجه به اینکه یه قاعده است در دنیا که وقتی میخوان با یک نفر با یک گروه با یک دستی درگیر بشن، نگاه میکنن ببینن که حسابون شاهرگ حیاتیش چی هست، حتی کجا تغذیه میکنه، چجوری شارژ میشه که دست به این کارها میزنه. خب ما میدونیم که سپاه از زمانی که من سر کار و سپاه قصدی مجموعش هست، اینا کاری کردن با پول نفت ملت و پول کشور، با پول خرج کردن به این کار رسیدن. ترور کردن، ترور نیابتی داشتن، همه جا حمله کردن، همه کشور رفتن و عراق رفتن، همه با پول. وقتی این تحریم اقتصادی شروع شد و این اتفاقات افتاد که کار خیلی قشنگ های ترامپ بود در این کار، و چون آدم اقتصادان نیست، آمد زر اینا رو گرفت، پول اینا رو گرفت، زر که پول اینا رو گرفت، خوب آمد آچمز شون کرد، دستون بوجنگ باید برسی که الان سپاه دست به قاچاق مخدر میزنه، قاچاق انسان میزنه و کاری که خودتون میدونید که اصلا در شأن یک انسان نیست، وای به حال یک گروه سیاسی باید باشه. در نتیجه بعضی که اعلام کرد، گروه تروریستی اعلام کرد اینها رو، اینا آچمز شدن و ما میدونیم 80% 85% اقتصاد کشور ما دست سپاه پاسداران هست، بهش شک نکنید. و اینا به جایی که به کشور برسن، به مملکت برسن، به مردم ایران برسن، وقت در کشور دیگه خرج کردن، حالا جالب از اونجا مونده شدن. در نتیجه تبعاتش این خواهد بود که سپاه قدس زلیل میشه که الان برگشت تو کشور، نیروهای سپاهی که دارن خارج سوریه دارن جای دیگه دارن، اینا آچمز شدن، حق حرکت ندارن، که چند شب پیش می‌خواستن یه جابجایی انجام بدن روسیه نذاشت که روسیه باشه درگیرم شد. این تبعات ایناست که وقتی پول نشون دید چی ندارن، چون اینا فکر ندارن که اینا با پول کار میکردن، در نتیجه وقتی زر گرفتن زورم دیگه ندارن.
درست، خواهش میکنم آقای محمدی. خب به هر حال همونجوری که شما خودتون اشاره کردین در صحبت‌های خودتون، سپاه به هر حال از ابتدا به هر حال یکی از رسالتاش صدور انقلاب یا در واقع حفاظت از انقلاب جمهوری اسلامی بود. خب می‌بینیم که خب تو این چند سال هم به هر حال توی همه زمینه‌ها سپاه دست داره و قدرت نظامی داره، قدرت پول داره، قدرت اقتصادی داره. آیا فکر میکنیم با توجه به این امکاناتی که در اختیارش هست دست به خرابکاری مثلا در کشورهای اروپایی یا غربی بزنه، که به هر حال خب اروپایی هم از این ترس دارن که عملیات‌های تروریستی تحت رهبری سپاه در واقع در کشورهای مختلف انجام بشه، به خاطر اینکه بخواد در واقع یک واکنشی به این حرکت جمهوری اسلامی انجام بده؟
قطعا همینطوره. اینا در کشورهای مختلف در همه چی بیشتر نقاط دنیا اینا این کارو کرده، نیرو اونجا خوابوندن، اونجا براش پول قرار دادن، تو آب نمک خوابونه برای همچین روزهایی که بخواه خودش نشون بدن. ولی خوشبختانه چون اکثر کسایی که کار انجام میدن مال اصلا پولا رو گرفتن، مثلا دارن 3 سال مثلا برفر تو اروپا 10-20 گروه رو مثلا آماده کردن برای انفجار و این کارا و ترور و امثال اون. الان که سپاه شده گروه تروریستی اونها هم میترسن و خود جای خوشبختیشه، و اگه اعلام نمیکردن چرا میکردن؟ اگر هم بکنن در حد یه ترقه است، دیگه توان ندارن که اون کار قدیم رو انجام بدن و بیان و مثلا انتحاری بزن از این کارا بکنن، چون اگر گیر بیافتن یا حتی به شک بهشون بکنن جزء گروه تروریستی حساب محسوب میشن و تا ابد تو زندان خواهند. اینه که این کار باعث تو اونها هم تعذیب بشن. ولی قطعا بدون شک میدونید اینا از آفریقا آدم دارن تا آمریکای جنوبی، تا خود آمریکا، تا خود کانادا، تا که اروپا شک داره، مثلا استرالیا هم داره آدم. اینا تو آمریکا خوابیده برن چی روزه، و اینم آرتوروش برای همین بود. ولی الان یه دفعه اونها هم 90% من مطمئنم پشت خالی میکنه، پشت اینا رو خالی میکنه میدونه بر برگرد.
بعد قاعدتا خب خیلی از این گروه های تروریستی که به هر حال تحت حمایت جمهوری اسلامی یا سپاه هستش باید تغذیه مالی بشن، و وقتی در واقع اقتصاد کشور خب به هر حال میدونید ضعیف شده و اقتصاد ایران اقتصاد نفتی هستش و حتی تحریم نفتی ایران میخواد به صفر برسه، که قاعدتا اینا پولی نخواهند داشت که بخوان هزینه در اون جاها انجام بدن. اما میخوام برای شما بگم این یعنی سوال که پیش میاد برای خیلی شنوندگان عزیز، به نظر شما این میتونه تاثیر مثبتی برای مردم ایران داشته باشه که در واقع دست سپاه کوتاه بشه از همه جا و بتونه سپاه کلان یعنی یه نیروی نظامی باشه که ادغام بشه در ارتش، یعنی اتفاق امکان داره بیفته؟
ببینید من اولی مسئله توضیح دارم خدمتتون. بحث صادرات نفت و درآوردن نفت تا 2-3 ماه قبل که دولت و مثلا پول داشت دولت، اینها به هزینه ملت نفت در می آوردن، مثلا بشکه 19 دلار خرج می‌کردن نفت در می آوردن استخراج می‌کردن، بعد برای هر بشکه البته بعد چیکار می‌کردن، ولی پولی که می‌گرفتن به کشور بر نمی‌گشت، یعنی اون 19 دلار هم از چه ملت می‌رفت. الان دولت همون پولم نداره بده. در نتیجه نقطه سر به سر اینها، ببینید اینا نفت دو رقم دارن، یکی هست که مثلا زمان هواپا خریدن قرارداد بستن فلان کردن، اینا مثلا 5 سال 10 سال 15 سال قرارداد بستن نفت و فروختن پیش فروش کردن، اینا بین 800 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز تعهد دارن با بشکه 35 دلار بشه کردی، اگر ندن میشه جنرال کرسنت میشه و پدر اینا در میرن. کرسنت یک لیتر گاز جابجا نشد اما 64 میلیارد دلار ایران رو بدهکار کرد، سر قرارداد کرد درست شد. الان ترکیه هم همین طور، اصلا گازی که ترکیه ها سر قراردادی که دارن اشتباهاتی کردن، حالا هم به سم نمیزنم گاز مجانی میاد چون قراردادشون تو نوشته شده. حالا پس اینا الان حتی پول در آوردن نفت رو ندارن، اینا اگه در روز 200 هزار بشکه نفت در بیارن چه نقطه سر به سر، یعنی هزینه در آوردن نفت با روز 200 هزار بشکه نفت بفروشن تا هزینه استخراج نفت رو داشته باشن. توجه کردید؟ بعد بقیه هم زره از این برم. خب ما روز 60-70 میریم تو ایران مثلا بنزین داریم، اگه نه این 60-70 میلیون لیتر به زودی از صف میشه، به زودی کمبود میشه و اینا دیگه گیر میکنن اون آن انتهای کار هست. در این قضیه شکی نیست. دوباره سوال تو چی بود؟ یادم رفت.
سوال من این بود که تاثیر مثبتی میتونه مثلا این روند برای مردم ایران داشته باشه به نظر شما؟
ببینید ملت ایران تا الان اگه ضرر میکرد دو طرفه ضرر میکرد، حالا یک طرفه ضرر میکرد. بله مثلا اینجاست که لاغر عجیب ملتی خرج نمیکنه که نفت در بیارن، هزینه ترانسپورت بدن، بیمش هم خودشو بدن، عجیب ملت بدن بعد پولاشو بر نگرده کشون دون شد. قطعا یک راه ضرر به ایران مردم بسته میشه، بده کارتر از این نمیشن. و اینو بهتون بگم که بدون شک چون سپاه همین نفت در برای قضایی هم که بود، نفتی هم بود قضایی هم که میامد اینا برام زن برنده دست تخیص کم میشدن کشور مختلف میفروختن چون اینقدر پول گرفتار پول شدن اینقدر بی پول شدن اینا خزینه هاشو زیاد خرجاشو خیلی زیاد برجا کم و اینا در دلشو در آورده الان اینا گیر کردن الان کل نیرو تو حزب الله دارن پول حقوق دادن میشه حقوق به دلار میشدن تو حکومت شعبی دارن توی فاطمیون تو زینبیون توی یمن این خزینه دارن اینا داشت کردید حالا خوشبختانه اینجوری میشه که مردم از این بدهکارتر نمیشن و قطعاً به نفع ملت و کشور بدون برو برگرد.
بله درسته من همونجوری که شما خودتون هم در جریان هستین تو این یک دو زرخی آقای ظریف خب به هر حال توی سخنانش تلویحا گفته که میز مذاکره آقای روحانی میز مذاکره هنوز باز هست ما در منتظر مذاکره با آمریکا هستیم آمریکا بد عهدی کرده این نشون میده که واقعاً این فشارها تاثیر خودش رو گذاشته و جمهوری اسلامی رو از همه طرف در واقع تحت فشار قرار داده و داره صحبت از مذاکره میکنه قاعدتا دیگه راه دیگه براش نمونده اما آقای محمدی خواستم این سوال از شما بپرسم که به نظر شما اگر سپاه دستش از حالا به هر حال میدونید که سپاه مال امروز دیروز نیست قبلا هم تحریم بوده به هر حال خیلی از افراد سپاه تحریم بوده و اجازه نداشتن که از کشور خارج بشن اما میخوام ببینم این قرار دادن در فهرست تروریستی آمریکا کشور اروپایی یا کشور دیگه از این مسئله به نظر شما تبعیت میکنن؟
ببینید اروپا خودش الان دیگه رو لبه تیغ هست. اروپا در سراشیبی سقوط بدی قرار گرفته، اقتصادش نابود شده بعد جریان یورو که اجرا کردن در مقابل دلار و انگلیس پشت از اینا حمایت نکرد، پشتوانه نکرد، انگلیس رفت طرف آمریکا و اینا رو زبل زدن و خفت شد. از این طرف چین و هند و کره جنوبی و یک مقدار زیاد تایوان اینا تولیدات رو به حد اعلا رسوندن با قیمت پایین با یک سوم یک چهارم قیمت اروپا تاج کردیم. صنعت اروپا عملا نابود شده است به خصوص انگلیس. انگلیس که سردمدار اینها بود توی نمیدونم توته و توی از این کارهای کثیف خودش دیگه الان دیگه ساقط عملا ساقط یورپ نصف شد و اروپا هیچ کار نمیتونه بکنه. اروپا فقط ترس از این است که یک حکومت درست به سر میرام به سر کار که خواهد آمد بعد خودش محاکمش اروپا برمیگرده به قبل جنگ جهانی اول برمیگرده به زمانی که در اوج قحطی و بدبختی و فلاکت حقش هم هست چون ظلم و ستم زیاد کرد توجه کردید اروپا هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه یعنی الان خود به این اقتصاد اروپا رو نابود کرده. چرا مثلا اروپا داشت کم کم شکل میگرفت سیاست اقتصادیش شکل میگرفت مالیاتش شکل میگرفت وقتی اینا با پول گزافی که بردن تو کشور حق حسابایی که دادن سیستم بانکی به هم زدن اونجا هم تورم ایجاد کردن اونجا هم رکود ایجاد کردن اونجا هم مشکل ایجاد کردن توجه کردید دیر فهمیدن اونا. پس در نتیجه اروپا هیچ کاری نمیتونه بکنه عددی هم تو قصه نیست و اروپا همون حرفی که شاهنشاه فرمودن 40 سال پیش که من برم خاورمیانه و ایران میره ایران خاورمیانه خاورمیانه اروپا رفته است دنیا به هم زده است اروپا الان به همین خفت زده است فقط تو اینا یه آلمان در نفس میکشه اونم نفس آخرش توجه کرد میتونه برو برگرد اقتصادش نابود هست چین جاشو گرفته هند جاشو گرفته و کشور دیگه در نتیجه اروپا دیگه عدد قصه ای حرف نمیزنه بشه هم دلقاز پول میگیری حرف رو مثل مثلا بانک های اروپا از اینا مثلا برای پول ایران جابجا میکنه میاد بانک فلان جابجا میکنه یه میلیارد دلار جابجا میکنه دو میلیارد دلار دیگه چیز میگیره ضمانت میگیره کانفرم میگیره اگه من جریمه کردن چی کردیم چون این پولا مال خودشون نیست سپاه این پولا رو نیده بوده آخون این پولا رو نیده بوده پس میگه آقا به درک میزه پول فلان بره او یه میلیارد این آقای بابک زنجانی مثلا یک میلیارد 200 میلیون دلار نفت داده به فال شارجه 500 میلیون دلار شده 700 میلیون رسید کرده نمیده رقم های همیچی اروپا هم همینطور اصلا آینا با بد کسی رفاقت کردن یعنی اینا دوش اینا دوست نادان بودن زدنش رو زمین حساب اروپا رو نابود کردن حق اروپا هست که باید نابود حالا اروپا از بد خودش میترسه از بمبای شیمیایی که داده از کاری کرده همین اخیرا هم گارانتی یه شده داده کرد اینا همش دست اینا تو کار است چرا کردن آزمایشگاه خودشون اینا رو میشه همش در از اروپا توانی برای حرفا رو به شکلی حرفا نیست و خود اروپا هم به قهرمان خواهد بود رو بربند
آقای محمد من توی صحبت شما به این نکته رسیدم که شما گفتین این بارندگی هایی که در ایران اتفاق افتاده کار اروپا هستش من متوجه منظور شما نشدم میتونید بیشتر باز کنید برای شنوندگان ما
ببینید در زمان جنگ من یه روز اهواز بودم ساعت 8 صبح توی منطقه شیمیایی زدم درسته 8 صبح
بله
ساعت 11 صبح که تا شیمیایی رسیدن تو فرودگاه اهواز اونجا پرواز کردن یک پرواز از سوئیس اومد اونجا نشست زمین
بله
از سوئیس تا اهواز در حالت عادی 4 ساعتی 5 ساعت راست درست شد؟
بله.
پس اینا از شیمیایی خودشون دادن که بزنن 2 ساعت 3 ساعت بعد که درست مجموعه رسه اونجا بعد که مجموعه رو در آوردن اینا از مجموعه دستی کردن
جوان 15 ساله 22 ساله، یعنی حدود 20 نفر دستگیر کردن از اینا ورشام بردن. بعد بهشون گفتم خر خودتون هی که اینا من میذارم شما بازی خودتون خودتون دادی بمب بزنن. اینها ایران کردن آزمایشگاه هم سلاحاشون، چه سلاحی بیولوژیک، چه سلاحی شیمیایی، چه سلاحی حتی هواپیما میراش میداد فرانسه به عراق تست کنه تمام سلاح تا آواکس اون موقع تست شد. توجه کردید ایران کردن یه آزمایشگاه بین ایران و عراق، چون ایران تا در مسئله به سلاح آمریکایی بود، عراق تا در مسئله به سلاح روسی بود، درست شده بود. در نتیجه از اون موقع به من آزمایشگاه خیلی خوبیه. از سال 1363 تا الان باشم صحبت میکنم، 1360 من فیلمش رو گذاشتم تو کانالم. اینها تو ایران مستقر شدن از کشور کانادا، از کشور استرالیا، از چین، از شوروی و چند کشور اروپایی که اینا تمام این سلاح‌ها رو بیارن این وسایل اعمال بارندگی رو تست بکنن اینجا، جواب بگیرن، آزمایش کنن، یوداد نقره بزنن، این کارو بکنن، بیان ازوت مایع بزنن و این کارا رو بکنن ببینن چی میشه.
یعنی در واقع ابرها رو باربر کردن.
باربر کردن و این دفعه یه خورده تخباز رفتن اتفاقات افتاد کردن که صد دفعه بارندگیش بی حساب، چون اینا براش اهمیت نداره، اینا میخوان آزمایش کنن، اینا تو تاریخ کارا کردن. مثلا زمانی هارپ می‌زدن در فلان کشور، دیدی چه اتفاق زلزله شد تو اون نزدیک شهر آفریقا به هر مرفو. اینا هست که اینا آزمایشگاه کردن تو غذای رو و اینا این کار کردن و مطمئن بودیم. چون ما سلسله ابرا رو میبینیم، ما دو گروه ابر داریم در ایران، هرگز نشده بود که ابری خلاف جهت قبله بیاد بباره، همیشه ابر قبله میاد میباره. داشت کردید ولی درست خلاف این قصه بود، یعنی از شما رفت به طرف جنوب، از شما رفت به اون طرف. پس مشخصه که یه کاری کرده بود که قطعا همینطور است و اینها در این غذای دست داشتن بکنه برو برگرد، ولی خب یک مقداری اون حساب درجهش بردن بالا و متاسفانه اتفاق افتاد که اینم باز باعث میشه واسه اینکه سر بپوشه. اما من جواب صحبت شما بدم رجوعی که آیا سپاه در ارتش اقام باید شد یا نه. نیروهای سپاه تحت هیچ شرایطی نمیتونن برن توی ارتش، چون نه دانشگاه نه چیز دیگه، اگه بخوام برن همه با در سرباز صفر برن یا در دیپلمات صفر بخوام برن، و کسی که برای خودش خدایی میکرد توی سپاه نمیده زیر دست یک مثلا درجه دار کار بود ارتش باشه که بچه قواعد ارتشو نمیدونه. ارتش یعنی انضباط، ارتش یعنی نظم، ارتش یعنی ارتش چرا ندارد باشه کردی اینو هم با یک سیبایی با چند لاخریش میرفت هر کاری میخواستن بکنن. ببینید در قوانین جنگ دنیا در تمام کشورهای دنیا یه قانون حاکم است، میگه اگر در یک عملیاتی ارتش شرکت بکنه بالغ بر 3-3.5% تلفات بدن، اگر پیروز بشه شکست خورد. خب این قاعده ارتش دنیاست، درست شد؟ یعنی خزینش ارتش نداره. سپاه و وسینا چه کار کردن؟ تا 80-70% طرف ها داره اسیر دادن، پس اینا هیچ چیزی ندارن. من این سرجا بهتون بگم شاید طنز باشه ولی واقعیت تلخه. من رو بینه چی رسیدم که کاری که صدام میخواست بکنه نتونست بکنه اینا کردن، یعنی داردستی محسن رضایی ها و افتارون کردن. ببینید آوردن به عراق رسیدن، 1,000 میلیارد دلار خسارت فراموش کردن، براشون بیمارستان ساختن، مسجد ساختن. اینا بعد از انقلاب توی این کشور هیچ کاری نکردن. من آمارشو دادم قبلا، اگه ساختن مال گذشته بودن باختن بازسازی کردن، مدرسه ساختن، برق دادن، براش جاده سازی، همه کارهاش برای علاقه کردن درست شد. حالا با نیروی اونا رو شارژ کردن، نیروهای مسیر آوردن رو. حالا اخیرا هم کاری که صدام می‌خواست بکنه خوزستان بگیره، اینا می‌خواد خوزستان تحویل عراق بدن. پس این نتیجه می‌گیریم که اصلا اینا مأمور اونا بودن. اگه اون اولا ایرانی ها جلو عراقی ها وایستادن، خود ملت غیر ایران بودن، خود ملت عرب زبان هم اونجا بودن.
سوالی که می‌خواستم بعد از این بپرسم آقای محمدی این بود که خب نیروهای هشت و شبی وارد خوزستان شدن، دیدین که خالی نمایشی هم در واقع برگزار کردن. خب یعنی شما اینو چگونه ارزیابی میکنید؟ به علتش چی میتونه باشه؟
اینا در مجموع 5000 نفر هستن، هشت و شبی، حزب الله، زینب و فاطمه. اینا کسایی هستن که خود آمریکا دنبال اینا ساج کرد، بدون بربر کرد. اینا کسایی هستن که از فرماندهای رئیس اونها بوده، حقوق میگرفتن، تمام آمار اینا رو در بود آمریکا، چه برای فرار کردن بدن تو ایران. اینا آوردن که بعد خب سلیمانی یه جایگاه پایگاهی نداره. سلیمانی همیشه یه حرف میزنه، خامنه‌ای همین حرفو تایید میکنه، تمام حکومتیایی که در اصل کار هستن رو تایید میکنن که ملت ایران غیر قابل پیش بینی هستند، درست شد؟ در نتیجه ترس خودش اینا رو بردن رو محافظت از خودش. الان سلیمانی یه جایی نمیتونه بره، یه جهت جبهه گرفتنش، حتی هم عراق میخواد بره. مثلا ببینید سلیمانی عربستان رای داد، عراق هم گفته من که دست اون جبران کنه. خب مشخصه، پس اینا همه جا رو خراب کرده، هیچ جایی برای آباد کردن خودش نداره. ترکیه هم که به واسطه عراق دیگران شروع می‌کنه کارا رو انجام دادن و دست ایران همه جا کوتاه، دست ملت، دست ملت ایران باز و دست حکومت ایران کوتاست. بعد در نتیجه ایران اومدن جمع کردن اینجا که شاید بره خودش یه دولت تشکیل بدن، شاید کودتا علی روحانی بکنن، شاید. اما برخورد مردم دیدن، بازتاب کارا دیدن، اونا نیروهای هشت شبی خودشون ببخشید اصلا خودشون باختن وحشتناک. افغانی ها و زینبی رو از یاد نمیشناسم، ولی حزب الله هم خودشو باخت، اینا هم خودشو باختن. الان حزب الله به گدایی افتاده، پول نداره، پول نداره ولی کلا میرن تغذیه رواشی رو پسر خود دختر خود کسی نیستن. توجه کردید در نتیجه اینا آوردن، اینها آخرین اشتباه این خاص یعنی هم برای اونها زنگ نصب، فقط از تو اینا امکان داره بتونه یک مقدار این چشاشای فرار کنه برای عراق چون نزدیکه، ولی بقیه اینجا همه دفن میشن بدون حساب بدون برگرد. الان اختلافی بین استما و بس تحقیرش بکاره سلیمانی، یعنی گفت باش عملا بهت اعتماد ندارم، از برم باز میخوام بهش میگم برای خانم بیره ثواب ببره. داشت کرد
بله 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 متاسفانه حتی میونه کلمتون صحبتی که این آخوند آقای احمد خاتمی توی نماز جمعه کرده بود یاد خیلی به صراحت گفته بود که اینجا کشور ولایی هست و نامش باید تغییر بکنه و کسانی که خودشون ایرانی میدونن باید از اینجا برن و این کشور کشور شیعیان جهانه، نمیدونم حزب الله و لبنان و فلسطین و در واقع عراق، یعنی این مسئله ای که شما الان بهش اشاره کردین اینا وقاحت رو به حدی رسوندن که به صراحت مردم ایران رو میخوان از این کشور بیرون کنن اگه دستشون برسه. و
ولی خب ببینید وقتی یک چه ریشه داشته باشه بتن ریشه رو بکنن، زورش هم وقتی میرسه وقت توانم ندارم، ولی هر کاری بکنن به قهقرا رفتن، هر کاری بکنن میکردن. حالا از دریک رفت آمریکا اینا اومده ببخش شکرخوری خامنه‌ای همش، ولی دیگه از این حرفو گذشته. اون زمانی که آقای ترامپ نامه نوشت اون آمار من یه مقدارش رو کانال گذاشتم و خوندم گذشت، دیگه این حرفو گذشته، چون اینا دیگه همه رقم امتحان پس دادن. توجه کردید اینا جایی نه، اگر اینا بعضی حفظ رو کاری کردن تو کشور کار کرده بودن تو کار کرده بودن جایی برسته میرفته، ولی الان میدن فقط یه دفت میشن همش آیتال الوزما غیر الوزما آخوند غیر آخوند سفا، اینا همه شون دیگه میدونن که آخر خطشونه. حالا بقول معروف از ترس مرگ شد خودکشی هم بکنن بعید نیست، ولی آخر کارشونه و این شک دارید قسم نکنید ایران پابرجا بوده و هست و خواهد بود، ننگ برای اینها میمونه و خوشبختی ریشه اینها برای سالیان سال ایران کنده میشه بدون استثنا خرافات این لباس و این مسائل و اون چیز دینی از بین خواهد رفت کشور.
بله و متاسفانه دیدیم که خب به هر حال بعد از اینکه آمریکا سپاه رو در فرست تروریستی قرار داد، نمایندگان مجلس همشون لباس سپاه به تن کردن و نمایشی از خودشون به جا گذاشتن که نشون میده که خب اینا نمایندگان واقعی مردم نیستن. تحلیل شما در رابطه با رفتار نماینده ها چی هستش؟ به خصوص اصلاح طلبانی که دایره اینو دارن که طرفدار مردم هستن.
اینا هرگز نبودن. اصلا چی بهت میگم؟ اصولگراها زیاد دلجوری کارا نداشتن. اینا اصلاح طلبا یا چون دادن. تو چی کردی؟ اگه اصلا دارن دست اصلاح طلبا دست دادن. اصلا طلبا یک مقدار تحصیل کرده بودن، این برابر رفتون اومده بودن، اینها جنازه سر کشور آوردن. اصولگراها درست بودن ولی توی فکرای بودن، ولی اینها بدتر از اونها هستن. ببین اصول اصلا طلبا اولی کاری کردن امنیت شغل تو کشور گرفت. در دست آقای میرحسین. دومی کاری کردن اومد ارش پول آوردن، روز به روز پایین‌تر. اینها کردن. توجه کردید؟ بچم اینا اگه از فیلتر پایگزار سپاه خود اصلا طلبا بودن. سازگار الان کجاست؟ سازگار کرد. و سالوها بیا همین آقای عجاره و سالوها میخوام اینه بهتون میگم که اینها همشون غیر از این نیستن، فقط رخت رنگ عوض میکنن بازچی در عوض میکنن، وگرنه همه پشت قصه هم با هم هستن، هم هم که پایگذار خودشون هم بچه هایی که لباس پوشتن توی چیز نه همشون سپاهی هستن، بدون استثنا سپاهی هستن، از سپاه حقوق میگیرن. توجه کردید؟ و اونا آمدن نشون دادن که ما هستیم، ولی فکر کردن با این کار چی کار کنن. اینا وقتی خدا از کسی برگرده عقلش میگیره، عقلش میگیره خودشو ضایع میکنه. اون کار نشون داد که ما هستیم ولی چه هستن، یعنی ما هم جزء گروه تروریستا هستیم و هیچ دیگه جایگاه پایگاه ندارن، یعنی با دست خودشون خودشو انداختن توی چایی که آخر عاقبت اون چاهم نتخ نزد.
بله خب به حال یه بخشش به خاطر این هستش که کسانی که میخوان در انتخابات در واقع شرکت کنن یعنی نماینده بشن حتما بعد از فیلتر سپاه هم رد بشن. خب اینا قاعدتا
بدون استثنا
و صحبتی هم که آقای سعید قاسمی در چند روز گذشته که در رابطه با کمک هایی که در بوسنی هرزگوین سپاه با گروه القاعده انجام داد در واقع مهر تایید بر تروریست بودن این نیروی نظامی ایران کرد، درست میگم جناب؟
من سعید قاسمی آقای ظریف و چند نفر دیگر رو اینا رو من عامل نیروی اطلاعاتی خاص کشور میدونم، توجه کردید؟ اون رائفی پور و اینا عامل ها هستن اینا کار میکنن. اینا به زمان مثلا ظریف وقتی ما پوشی میکنیم یه تموم شد، خودش اومد به زبان خودش گفت شد ظریف جاسوس چند جانبه است. قاسمی هم یه اومد عمدن این حرفا رو زد به زمان رسید پول گساره گسار رو بیا توجه کردید؟ یا بعد شهید بدوی و افتاری میگم نوریزاد افتارو اینها نیروهایی هستن که ببخشید باز میخوام آبستن اون طرف هستن، باید بیان حرفا رو بزنن، یعنی تایید میکنن هر چی بخوان هاشم با یک جمله میاد تایید میکنن. الان بازداشتم کردم برای چه اتفاقی افتاد و و قطعا هم
آقای قاسمی رو بازداشت کردن، سعید قاسمی رو
بازداشت کردن، ولی نمیدونم که آزاد شد یا نه، ولی این قطعا بازداشت کردن. حرفا چه بزنی چیکار کردی فلان کردی، ولی بازداشت کردن. میخوام خدمت شما عرض کنم که در نتیجه این حرفا چه به عمد چه به سهو زده بشه به نفع ملت ایران، خدای ایران داره به داد ملت ایران میسه، بدون برو برگشت شکل مثل شما نکنید.
بله، امیدواریم که اتفاقات خوشی در پیش باشه و مردم ایران از چنگال این حکومت استبدادی که 40 سال اسیرش هستن رهایی پیدا کنن. و متاسفانه میبینیم که هر چقدر این حکومت بخواد ادامه پیدا کنه، روند تخریب ایران بدتر خواهد بود و وضعیت مردم هم بدتر خواهد شد. میبینید که در این مسئله اتفاق سیلی که در ایران افتاد، اگر حداقل اینا یک مدیریتی درستی داشتن، میتونستن ایران رو از خشکسالی نجات بدن و با عدم مدیریت خودشون این آبهایی که به هر حال حالا چه درست چه غلط چه بدون مطالعه ابرها رو باربر کردن، این بارندگی خب میتونست جنبه مثبت هم داشته باشه جناب آقای محمدی، ولی متاسفانه باز هم به خاطر هم عدم مدیریت این آبها از بین میره و باز هم
ایران در خصوص الان خصوصا از بین بردن تمام 90% خصوصش شورزار شد دیگه.
کاملا
اساسا 50 سال میخواد دوباره احیا بشه، توجه کردی؟
بله بله.
وقتی نعمت بارندگی خب تو صد دیگه ساختی، بهت بارا گفتم، به احمد جان بارا گفتم، گوش نکردی. کوه نمک اونجا، توجه کردی؟ و اینا مثلا سر جا راهن یا من اولین نفری بودم که بدون خود رو فرار بشکنیم. آیا میشه شما 60 کیلو راهن بکشید 4 تا پول بیشتر از آخر میگه میشه هم چیزی آخر؟
بله بله.
نکردید، بول نذاشتید. خب مشخص آب جمع شه، مرتبه 2 متر آب جمع شه.
خب اصلا آقای محمدی میونه کلمه شما میام، خب سپاه به هر حال عامل این سدسازی هاست و بیشتر برای خودش پروژه تعریف کرده و سدهایی هم که ساخته شده بدون مطالعه بوده قاعدتا، و این نیازی به این سدها قاعدتا نبوده، که حالا همونجوری که شما مثال زدین خوزستان رو تبدیل به شورزار و در واقع کبیر کرده. آقای محمدی اگر صحبت پایانی دارید در خدمت شما هست.
مدعی خواست که از بیر کردن نیشه ما، غافل از اینکه خدا هست در اندیشه ما، دست ما درد نکنه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون، سپاس از شما که در این برنامه ما رو همراهی کرد.
باز افتخار من
هست. شنوندگان عزیز با هم به یک موزیک گوش میدیم و بعد از اون باز در خدمت شما خواهیم بود.
سکونی گست بکن با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس ادیب‌زاده هستم در خدمت شما. در حال حاضر بیش از 3 هفته است که سیل در شهرها و روستاهای کشورمون باعث آب گرفتگی شده و مشکلات و تلفات زیادی رو برای مردم ما آورده، در حالی که این سیل در ایران تخریب گسترده زمین‌های کشاورزی، ساختمان‌ها و بناهای مسکونی داره و هنوز از دولت و این حکومت هیچ خبری نیست. بعضی از کارشناسان میگن با توجه به حجم بارندگی با مدیریت صحیح میتونستن از این بارندگی استفاده بهینه بکنن که نکردن. متاسفانه سدسازی های بیرویه، عدم مدیریت آب و استفاده بیرویه از سفره‌های زیرزمینی هم باعث این بحران شده. وضعیت آب‌های زیرزمینی رو هم که مشخصه و اینکه این آب‌های زیرزمینی با یه سیل به این وضعیت در اومدن واقعا جای تأسف داره. از طرفی بعضی کارشناسان میگن که وزارت نیرو مسئول جلوگیری از تجاوز به حریم رودخونه است و این مسئولیت به طور جدی نادیده گرفته شده. همینطور سدها بی‌رویه ساخته شده و مردم هم تو اون وضعیت ساخت و ساز کردن و بعضی هم فکر میکنن که به پایان دوره خشکسالی میرسیم و خوشحال هستن، اما برای اون کسایی که نگران این وضعیت هستن، وضعیت آب در ایران، این سوال پیش میاد که واقعا با توجه به این بارندگی های اخیر آیا اتفاق مثبتی برای این آبخانه های ایران خواهد افتاد؟ آیا میشه بعد از چند سال سخت کشیدن و تحمل بیابی کشاورزایی که زمین و خونه هاشون رو فروختن و اومدن به حاشیه شهرها و شهرنشین شدن میتونن دوباره راهی خونه و کاشانه خودشون بشن و میتونن دوباره زندگی رو از سر بگیرن؟ واقعا کسی نمیدونه. مشکل و مسبب اصلی فاجعه سیل بیکفایتی رژیم جمهوری اسلامیه. ظریف هم میگه که به دلیل تحریم ها فرود تجهیزات برای کمک رسانی به قربانیان سیل دچار مشکل شده، در صورتی که بیکفایتی رژیم اسلامی در طرح‌های شهرسازی و عدم آمادگی دولت در مقابل وضعیت‌های اضطراری با استبانی این اتفاقاته. از طرفی رژیم ایران احتمالاً تا الان فعالان زیست‌محیطی هم که می‌کوشیدن همیشه ایران رو برای یه همچین روزایی برای رویارویی با همچین موقعیت‌های آماده بکنه دستگیر می‌کنن و به زندان می‌ندازن. از طرفی رژیم و رسانه‌های حکومتی هم در تلاشن که بیکفایتی خودشون رو گردن قربانی ها بندازن. حکومت از قبل این سیل رو پیشبینی کرده بوده و در حال حاضر هم کشته شدن قربانی های اخیر رو نتیجه بی‌تدبیری و حماقت خود قربانیان میخواد جلوه بده. دولت میگه بی‌توجهی مردم به هشدارهای ما باعث شد که مردم کشته یا مفقود بشن. این هموطنان برای گرفتن سلفی و عکس یادگاری به جای خطرناک اومده بودن. روز بعد از اون هم وزیر نیرو اومد و گفتش که تماشاگران رو سیل برد. تماشاگران رو سیل برد یعنی چی؟ یعنی دولت جمهوری اسلامی دولت گل و بلبله و هیچ تقصیری نداره و مسئول این اتفاقات آدمای حرف گوش نکن و بی‌مسئولیتی بودن که قربانی حرف گوش نکردن به حرف و راهنمایی‌های مسئولین دلسوز و با تدبیر و کاردان شدن. و این میشه که توی مملکت گل و بلبل جمهوری اسلامی مرگ قربانیان مایه تمسخر و جوک و انبساط خاطر کاربران شبکه‌های اجتماعی میشه. مردمان قربانی لایق بلاهایی هستن که بر سرشون میره و خود مقصر شرایط موجود هستن. این منطق اساسی مثل این منطقه که قربانی تجاوز جنسی حتما با زیبایی یا بیهجابیش خودش باعث تحریک تجاوز کننده شده. ما توی سرزمینی زندگی میکنیم که سنگ و بستن رو سگ رو گشادن، اما چرا مسئولین جمهوری اسلامی توپ رو به زمین قربانی میندازن و کشته شدگان رو قربانی بی تدبیری خودشون میخوان جلوه بدن؟ در این بین هم نقش این مسئولین احتمالاً چیزی مثل برگ چغندر میمونه. این دولت به جای اینکه پاسخگوی بی تدبیری خودشون باشن و ریشه های بحران رو پیدا بکنن، به زخم قربانیان نمک میپاشن. کمترین کاری که میتونن بکنن اینه که از مردم عذرخواهی بکنن که تا به امروز همچین اتفاقی نیفتاده و کسی همچین کاری نکرده و همینطور دارن این وضعیت رو به گردن دیگری میندازن. خاطره چنین روزهای تلخی رو از یاد مردم ما ایران نخواهد برد و واقعا جای تأسف داره. یک شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگهدارتون.